أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر المؤمنين. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. فوز أمري إلى الله. إن الله بشير بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. ایام عزاداری سرور آزادگان سید الشهدا را به پیشگاه مقدس مولایمان بقیت الله اعظم و همه علاقمندان و محبان اهل بیت عصمت و طهارت و شما گرامیان تعزیت و تسلیت عرض می کنم. خدا را سوگند می دهیم به آبروی سید الشهدا و اهل بیتش پاداش ما را فرج موفور سرور مولایمان ولی عصر قرار بدهد انشاءالله. همونطوری که اعلام شد اشتراکات شیعه و سنی در گرامی داشت سرور آزادگان سید شهدا سلام الله علیه. ما در رابطه با حضرت سید شهدا و همچنین آقا امام مجتبی میان شیعه و سنی اشتراکات زیادی داریم. حالا جز اون موضوع امامت و ولایتی که ما معتقد هستیم برای اهل بیت، گرچه اونها این مقام را برای اهل بیت و آقا سید شهدا و امام مجتبی قائل نیستند، ولی با همه این حال اعتراف دارند بر این که ائمه علیهم السلام از حضرت سید الشهدا تا امام عسکری در عصر خودشان شخصیت بی‌نظیری بودند و صلاحیت برای امامت و ولایت داشتند. ذهبی که از استوانه‌های علمی اهل سنت متوفای 748 با اینکه به تعبیر شاگردش سخاوی روحیه ناسبی دارد، نسبت به ائمه علیهم السلام که میرسند، به امام سجاد، امام باقر، امام صادق سلام الله علیه، میگه تک تک اینها یصلح للامامه یصلح للخلافه. و در میان باز اهل سنت ما جز یکی دو نفر معاندی مثل ابن خلدون نداریم که نسبت به وساقت و عدالت تام و ائمه کوچکترین شبهه و ریبی داشته باشه. در رابطه با امام حسین سلام الله علیه نکاتی هست که من به صورت فهرستوار عرض می کنم. حالا به هر کجا که رسیدیم در این نیم ساعت در خدمتتون توضیح خواهیم داد. ما در رابطه با آیه مباهله در میان شیعه و سنی اتفاق نظر هست که این آیه مباهله در حق حضرت امیر و صدیقه طاهره و امام حسن و امام حسین سلام الله علیه نازل شده. گرچه بعضی از کسانی که تفکر سلفی دارند مثل ابن قیم جوزیه میاره روایاتی که در شأن خمسه طیبه هست امیرالمؤمنین رو حذف میکنه. حالا من تصویر کتابش رو هم نشان خواهم داد. میگه آیه مباهله در حق فاطمه و حسن و حسین نازل شده. آیه تطهیر هست، اتفاق نظر هست که در حق این پنج بزرگوار نازل شده، با این تفاوت که اونها همسران پیغمبر را هم داخل می کنن، با این که روایت خود صحیح مسلم که معتقدند اصح الکتاب بعد از قرآن هست، زنان پیغمبر را از ذیل آیه تطهیر بیرون می کنه. نزول سوره هل اتی هست، به بسیاری از بزرگان اهل سنت، حتی قرطبی، آلوسی و دیگران، همه صراحت دارند در شأن این بزرگواران نازل شده. حدیث الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه اتفاق نظر دارند که نبی مکرم این روایت رو بیان کرده. حدیث الحسین بابون من ابواب الجنه به صراحت در منابع اهل سنت با سندهای صحیح وارد شده. پاداش عزاداری و گریه در مصیبت امام حسین، بزرگان اهل سنت تعبیری دارن: من بکا علی الحسین فله الجنه. پاداش کسی که برای امام حسین گریه کند بهشت است. نکته دیگری که خیلی برای من حائز اهمیته که اگر بتوانم یه مقدار بیشتر در این زمینه توضیح بدهم، در رابطه با اثر تربت سید الشهدا سلام الله علیه که ما روایات متعدد داریم که اگر نگوییم متواتر در حد مستفیض هست، که خدای عالم به خاطر شهادت سید الشهدا سه ویژگی به اون بزرگوار عنایت کرده: الائمه فی ذریته، الشفا فی تربته، والاجابه تحت قبته. حتی ما روایات متعدد داریم، مرحوم شیخ الرعاملی در وسائل نقل میکنه که امام صادق سلام الله علیه بیمار شدند و بیماریشون طول کشید، کسی را از مدینه فرستاد کربلا تحت قبه برای اون حضرت دعا کنه. همچنین روایات متعدد داریم از امام هادی سلام الله علیه به خاطر بیماری که داشتند افرادی را اعزام کردن از مدینه یا از سامرا به کربلا برای شفای اون حضرت دعا کنند. بعد راوی میگه من از مدینه خارج میشدم، یکی از رفقایم از اصحاب امام هادی سوال کرد کجا داری میری؟ گفتم میرم کربلا. برای چه؟ برای این که برای امام هادی دعا کنم. یه مقداری خندید، ریشخند زد به من، گفت برای حجت خدا میخوای بری دعا کنی؟ میگه خیلی ناراحت شدم، برگشتم خدمت امام هادی. حالا به تعبیر ما، آقا جان ما را سر کار گذاشتی، تو حجت خدا هستی، ما را فرستادی بریم اونجا برای شما دعا کنیم. حضرت فرمود بله، خدای عالم در میان ائمه سلام الله علیهم این عنایت را در حق حضرت سید الشهدا آورده. این کتاب مستدرک مرحوم نوری هست که در رابطه با امام هادی سلام الله علیه که میگه رفته بودم عیادت کنم، بیمار بود، حضرت فرمودن وجهو قومن الالحیر یا حیر من مالی فلم ما خرجنا من انده قال لی محمد ابن حمزه یوجهنا الالحائر و هو به منزلت منزل حائر. داری میری در کربلا برای امام حسین دعا کنی، امام هادی خودش همتای امام حسین هست. بگی من برگشتم خدمت حضرت، گفتم آقا جان من کجا میفرستی؟ حضرت فرمود بله، خدای عالم اجابت تحت قبه را مخصوص جدمان سید الشهدا قرار داده. و همچنین در رابطه با حضرت امام صادق مرحوم شیخ الرعاملی در وسائل جلد 14 صفحه 537 میگه بیمار شدن و کسی را اجیر کردن که برن نزد قبر سید الشهدا برای او دعا کنن. بعد این راوی میگه من گفتم آقا جان شما خودتون امام مفترض الطاعه هستید، من برم برای شما دعا کنم؟ حضرت فرمود اما عرف ان لله بقاء یستجاب فی الدعاء فتلک البقعة من تلک البقاء. خدا یک سری بقعهای قرار داده که در اونجا دعا قطعا به اجابت میرسد، و و بقعه سید شهدا ضمن این بقعه هاست، که البته آقایان در رابطه با اینکه قبه کجا هست، که آیا قبه همین گنبدی است که الان بنا شده بر روی قبر مطهر، آنتی که اهل دل دارن، خدا بیامرزه مرحوم آقای مجتهدی، شیخ جعفر مجتهدی، ما 10-12 سال خدمت ایشون بودیم و خیلی هم از ایشون استفاده کردیم، استفاده هایی که در حوزه از اون مطالب خبری نیست. ما خدمتشون می رسیدیم، بعضن گذشته و آینده ما را تو کفمون می گذاشتن. یعنی مردی بود که الحق و الانصاف، جزء عارفین واصل که مرحوم آقای کشمیری می آمد خدمت ایشون، دو زانو می نشست، می گفت من آمدم از محضر پرفیض شما استفاده کنم. ایشون بارها به من فرمودند تحت قبه بالا سر امام حسین هست، به طوری که روبروی قبر حبیب ابن مظاهر بیستید، دست چپتون رو دراز کنید، وسط ذریح امام حسین برسد. یعنی دقیقاً در وسط ذریح مطهر سینتون اگر یک خطی بکشن، نفی بکشن، متصل بشه به قبر حبیب، از سمت راست اگر خطی بکشن وسط زری. البته قبلا همونجا یک مرمر مشکی بود و قرمز رنگ، اخیرا اونم برداشتن، حالا به خاطر ازدحام جمعیت. علی ای حال، این نکته ایست که ما در روایاتمون داریم، یا در اعمالی شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه که خدای عالم به خاطر شهادتش جعل الامام فی ذریته و شفا فی تربته و اجابت دعا عند قبره. و در کفایت الاثر هم باز به همین شکل همین تعبیر آمده در صفحه 71، ان الاجابت تحت قبته و شفا فی تربته و الائمه من ولده. با این که ما همه می دانیم خوردن تربت قبر رسول اکرم حرامه، خوردن تربت قبر امیر المؤمنین با این که افضل از همه هست حرامه، ولی خدای عالم تربت سید شهدا را نه تنها حرام قرار نداده، بلکه مایه شفا قرار داده. در اینجا باز من دیگه از آخر دارم شروع میکنم میرم بالا. تهذیب الاسماء و لغات مال محی الدین نووی است که ازش تعبیر میکنن به فقیه الامه. ایشون قضیه ای را میاره نقل میکنه، میگه قبر سید شهدا مشهور یزار و یتبرک به. قبر سید شهدا مایه تبرکه، با اینکه امروز وهابی ها تبرک رو بدعت میدانن. و روایتی رو، عبارتی رو ابن جوزی بزرگ نسب 900-597 نقل می کند از جعفر خلدی، میگه کان بی جربون عظیم، من پیسی گرفته بودم و دکترها جوابم دادن، فتمسحت و به تراب قبر حسین، رفتم بدنم رو مالیدم به خاک قبر سید شهدا و در همون خواب عنایتی به من شد و وقتی بیدار شدم دیدم هیچ اثری از پیسی در من نیست. همچنین این عبارت در بقیت طالب ابن عدیم هست که باز میگه کان بی جربون عظیمون کثیر و تمسحت به تراب قبر الحسین فقفوت و فانتبعت و لیس علی من اشی. اتیورات برای شما عرض کنم، شیخ تعبیرش این هست که به قول ابو طاهر، باز ایشون هم در صفحه 912 همین تعبیر رو داره. بعد جالب این هست که این محقق سلفی میگه رجال و اسنادهی ثقات، تمام راویان این سند همه ثقه هستن. و هازن نسم من منکرات الخلدی، ولی این رو ما نمیتوانیم قبول کنیم از منکرات برای شما عرض کنم آقای خلدی هست. حالا دیگه چه هست، ذهبی هم وقتی میاد روایت رسول اکرم را که به پیغمبر اکرم فرمود یا علی حبیب که حبیبی، حبیبی حبیب الله، عدو که عدوی، عدوی عدو الله، هرچه تلاش میکنه سند روایت رو زیر سوال ببره میبینه سند صحیحه، دلالت روایت رو زیر سوال ببره میبینه دلالتش هم مشکلی نداره. میگه یشهد القلب انه باطل، قلب من زهری شهادت میده روایت باطل. دوستان مراجعه کنن میزان الاعتدال ذهبی جلد اول صفحه 83. من با تعدادی از این دانشجوهای دانشگاه ام القرا در مکه کنار بیتران بحث میکردیم، گفتم ما شما بعد از این در قواعد جرح تعدیلتون بنویسید که اگر یک روایت سندش صحیح بود دلالتش تام بود، ببینید قلب ذهبی شهادت به صحت روایت میدهد یا نه. اگر دیدید قلب ذهبی شهادت بر صحت روایت میدهد بگید صحیحه. ببینید اینها این مباحث رو مطرح میکنن، واقعا انسان تأسف میخوره. خب ذهبی هم کم شخصیتی نیست، یعنی اهل سنت مثل ذهبی رو یا ندارند یا کم دارند. مشهور است که اینها عیال سفره 4 نفرند: ابن حجر عسقلانی، ذهبی، مزی و زین الدین عراقی. و این میاد با روایات مربوط به اهل بیت این چنین برخورد میکنه. علتش هم روشنه دوستان عزیز، چون وقتی پیغمبر عدو که عدوی عدوی عدو الله تو چاله میفته. خب عایشه ای که بساط جنگ جمل رو راه انداخته، طلحه زبیری که جنگ جمل رو راه انداخته براش حدیث اشعری مبشره درست کردن، خب چه کار کنه؟ نمیتونه حل کنه. معاویه که جنگ صفین رو درست کرده، خب نمیتونه حل کنه. و اون همه صحابه ای که امیر المؤمنین بالای منبر سب بلند میکردن، خب نمیتونه حل کنه. ناگزیر هست بیاد بگه آقا یشهد القلب انه باطل. یا در کتاب الاتحاق حکم الاشراف ایشون هم باز قضایایی رو نقل میکنه از کرامات قبر سید الشهدا سلام الله علیه. میگه شمس الدین قعوینی آمد و چشماش نابینا شده بود، به ذریح مطهر چشماش رو مالید، به برکت ذریح مطهر چشمای او بیناییش رو دوباره برگرداند. معجم کبیر تبرانی، مال تبرانی 360 مشهور است. خب یک معجم کبیر داره، معجم وسیط و صغیر، یعنی معجم کبیرش روایاتش همه از دیدگاهیشون معتبر بوده. قضایایی رویشون نقل میکنه بر این که کسی از قبیله بنی اسد آمد، برای شما عرض کنم، به قبر سید الشهدا سلام الله علیه جسارت کرد و دیوانه شد و در اثر همون دیوانگی خلاصه به درک واصل شد. در مجمع الزوائد هیثمی هم میگه و رجاله و رجال و صحیح. الان ای حالا این یکی از مشترکاتی است که قضیه تأثیرگذاری خاک مطهر قبر سید الشهدا و ذریع مطهر. حالا اینا نمونه هایی بود بنده آوردم، موارد خیلی در این زمینه ما زیاد داریم. نکته دیگری که در اینجا مطرح است باز این تعبیر هست که ما در کتب شیعه داریم، فضائل فضل ابن شازان نیشابوری که می‌فرماید بر این که ان الحسین باب من ابواب الجنه. همین تعبیر در مقتل خوارزمی از علمای بزرگ اهل سنت، ذهبی وقتی به خوارزمی میرسد آنچنان از او تحسین و تعظیم میکنه و تکریم میکنه، انسان تصور میکنه از کدام پیغمبر اولوالعزم داره تجلیل میکنه. ایشون هم باز همین تعبیر رو دارد بر اینکه و بالحسن اعطیتم الاحسان و بالحسین تسعدون و بهی تشکون الا و ان الحسین باب من ابواب الجنه. نکته دیگری که در اینجا مطرحه، ما خوب در رابطه با گریه برای سید الشهدا ما روایت زیاد داریم. مرحوم ابن قولوی در کامل زیارات که به تعبیر آیت الله لزماخویی تمام رواتش ثقه هستند، گرچه اواخر عمر ایشون تجدید نظر کردند در این نظریهشون، انحصار کردند وثاقت را بر مشایخ ابن قولوی، گرچه در این معجم رجالی که اخیراً هم چاپ شده نظرات ایشون رو اعمال نکردند. در اینجا شاید بیش از 50 روایت ما داریم در رابطه با ثواب و پاداش گریه برای امام حسین. مثلا یکی از اینها در رابطه با گریه و زیارت برای امام حسین میگه اون کسانی که قبر سید الشهدا زیارت میکنن، حضرت میگه و این وجدته فی النار اخرجته. یا روایات دیگری که در این زمین ما داریم بر این که حضرت سید الشهدا هم زیارتش هم گریه کردن بر مصیبتش، واژه فلح الجنه، این تعابیر ما زیاد داریم. در این زمینه فضائل صحابه احمد ابن حنبل متوفای 241 همین تعبیر رو دارد، خیلی تعبیر زیباییه. من دمعتا اینا دمعتن او قطرت اینا فینا قطرتن، هر کسی چشمش اشکالود شود قطری از چشمش جاری شود، اطواه الله عز و جل الجنه. پاداشی که خدای عالم برای گریه کن برای امام حسین میدهد بهشت از فضائل صحابه صفحه 841. همین تعبیر رو در ذخایر العقبا طبری سنی، نه طبری شیعه، شما سه تا طبری داریم، دو تا سنی هم دو تا شیعه، چهار تا طبری دلائل الامامه المسترشد، این دو تا شیعه هم ذخایر العقبا و تفسیر و تاریخ اینا از اهل سنت هستند. باز ایشون هم از همین تعبیر رو داره، من دمعت عیناه فینا دمعتن او قطرت عیناه فینا قطرتن آتاه الله عز و جل الجنه. ما از این طور روایات در کتب اهل سنت ما زیاد داریم. یا حدیث الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، دیگه البانی که ازش تعبیر میکنن به بخاری دوران، بخاری عصر، یا تعبیر بنباز این بود که امیر المؤمنین فی الحدیث. ایشون وقتی به این روایت میرسه به صراحت میگه روایت صحیحه، گرچه این عبارت در صحیحینشون نیامده. حالا نکته دیگری که در اینجا خیلی حائز اهمیت هست، بحث نزول آیه 61 در حق خمسه طیبه من جمله حضرت سید الشهدا سلام الله علیه است، که در کتب شیعه دیگه الی ماشاءالله آمده، در عیون اخبار الرضا مفصل از آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه در بحثی که با مأمون داشته، در اونجا دیگه حضرت به صراحت این قضیه را نقل میکنه بر اینکه نبی مکرم علی ابن ابی طالب و فاطمه صدیقه و امام حسن و امام حسین را برد زیر کسان و اون آیه نازل شد و مراد از ابناءنا الحسن و الحسین هست. باز روایات دیگری متعدد ما داریم از آقا امام کاظم سلام الله علیه، باز در همین جا این تعبیر آمده. ولی اهل سنت مسلم و ذهبی، مسلم و بخاری، خب حالا یا موقعیتشون اجازه نمیداد یا ترس بوده یا عناد بوده، من نمیدانم. خیلی از احادیثی که فوق تواتر هست، مثل حدیث غدیر که علل اقل بیش از 100 نفر از صحابه نقل کردند، به تعبیر خود همین سبت ابن جوزی و غیره تا 124,000 نفر حاضرین در غدیر رو تخمین زدند، ولی بخاری اصلا حدیث غدیر رو مطرح نکرده، اصلا اشاره ای هم ندارد. مسلم داره ولی ای کاش ایشون هم نمی آورد، ساکت می ماند. از زید ابن ارقم، بله در منطقه غدیر خما بودیم، پیغمبر سخنانی گفت، موعظه ای کرد، یعنی بین نماز ظهر عصر، حداقل 2 ساعت عادی سخنرانی کرده، هر مطلبی بوده بیان کرده، تا قیام قیامت همه حقایق و مسائل رو مطرح کرده. اونایی که آوردن 1 سر، من کنت مولا فعلی مولا. حالا بعضی ها لطف داشتن به امیر المؤمنین، گفتن اللهم وال من والا و عاد من عاد. خب این حدیث قدیره، نه خطبه قدیر. بنده خودم خیلی روی این تلاش کردم ببینم اصلا خطبه کسی نقل کرده یا نه. خودشون میگن پیغمبر خطبه خواند، ولی حدیث نقل میکنن. خطبه حداقل 2 ساعت پیغمبر حرف زده باشه، باید 20 صفحه، 30 صفحه باشه، 50 صفحه باشه. دیدم تا قرن 4 هیچ کدام از علمای اهل سنت خطبه ندادن. فقط در معجم کبیر طبرانی متوفای 360 یک خطبه ای نقل میکند، حدود تقریبا 1 صفحه یا 1 صفحه 3-4 سطر. و بعد از اون هم دیگه من دیدم هیچ کتابی از اهل سنت خطبه نقل نکردن. قرن 11 حلبی آمده در سیرش نقل کرده، یعنی روی این من خیلی وقت گذاشتم که اصلا ببینیم اینا خطبه آوردن یا نه. حدیث قدیر زیاده، حدیث شاید 1 سطر باشه، 2 سطر باشه، 2 کلمه باشه، ولی خطبه یعنی سخنرانی. اما ای حال مسلم در صحیحش، این صحیح مسلم چاپ عربستان سعودی هست، که ایشون در اینجا برای شما عرض کنم، البته این قضیه مباهله هست، اینها این هم که میخواد نقل کنه، این هم عزیزان خوب دقت کنند. امر معاویت بن ابی سفیان سعدن فقال ما منعک ان تسب و ابا تراب. این هم باز یک عنادی توش هست. امر معاویت بن ابی سفیان سعدن، مأمورم بهش گفت، شارحین صحیح مسلم آمدن گیر کردن، معاویه امر کرد، چی گفت؟ مأمورم به نیست. البته ابن تیمیه خبیث لیدر وهابیت در منهاج السنه میگه امر معاویه ابی معاویه سعدا ان یسب علیا، مفعول بهش میاره، به صراحت هم چیز میگه، ولی نه، ما منعک ان تسب، چرا علی را سب نمی کنی؟ نبوی که تا حدود آدم معتدلیه، میگه خواسته سوال کند از آقای سعد بن ابی وقاص، ما منعکند تو که مثلا ناسزا به علی نمیگی، حتما قائل هستی به جایگاه خوب امیر المؤمنین. داره تجلیل میخواد بکند از سعد بن ابی وقاص، یک توجیهاتی دارد که خود سخاوی و دیگران وقتی میان به توجیهات نبوی میرسن، نبوی متوفای 679 همون سال وفات برای شما عرض کنم محقق هلی صاحب المعتبر، علی حال این قضایا رو نقل میکنه. بعد میگه لما نزلت هذه الآیه تعالوا ندعو ابنائنا دعا رسول الله علیا و فاطمه و حسنا و حسین هؤلاء اهل. ابن کثیر دمشقی متوفای 774 شاگرد ابن تیمیه و از سرسلسله های نواسبه. ایشون با همه این حال میگه و مراد از انفسنا و انفسکم رسول الله و علی ابن ابی طالب ابناءنا الحسن و الحسین هست. بعد جالب هست ببینید ابن قیم جوزیه شاگرد ابن تیمیه هست و احیاگر تفکرات ابن تیمیه هست، چون ابن تیمیه که در منطقه دمشق ظهور کرد همه فقهای اهل سنت علیهش قیام کردند. فقهای حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی چندین بار او را مناظره کردند، محاکمه کردند، زندان انداختند. عاقبت هم سال 726 در زندان قلعه دمشق تومار زندگی ابن تیمیه برای همیشه بسته شد. و بعد از ابن تیمیه هم تا قرن دهم یازدهم از افکار ابن تیمیه در منابع روایی تاریخی کلامی اهل سنت خبری نیست، که در قرن یازدهم محمد ابن عبدالوهاب میاد احیا میکنه. ولی بین قرن نهم تا یازدهم تنها کسی که افکار ابن تیمیه را مفصل در کتاباش آورده ابن قیم. ایشون وقتی به این روایت میرسه این جواب جلاء الافهام ببینید دعا النبی فاطمه و حسنا و حسینا و خرج لنبوه. به این سافر نگاه کنید، با اینکه عرض کردیم در خود صحیح مسلم که اصح الکتب هست دعا علی و فاطمه و حسنا و حسینا نقل میکنن از مرحوم شیخ صدوق، من خودم ندیدم ولی از اساتید زیاد شنیدم، یعنی شیخ صدوق وصیت کرد من در قم و کربلا دفن نکنید. گفتن چرا؟ چون کسانی که اینجا دفن میشن از قبر برمیخیزن یک سره بدون حساب وارد بهش میشن. گفتن که این خیلی خوبه آقای شیخ صدوق. گفت نه، من میخوام بیام قیامت رو ببینم، محکمه عدل الهی که برای امیر المؤمنین تشکیل میشه و اولین محکمه هم هست. بخاری از قول امیر المؤمنین نقل میکنه انا اول من یدخو بین یدی الرحمن، اولین محکمه ای که مظلمش مورد بازخواست قرار میگیره من علی ابن ابی طالب هم. من میخوام بیام در قیامت محکمه علی را تماشا کنم، ببینم اونهایی که در حق علی ظلم کردن چه جوابی دارن. دوستان واقعا محکمه امیر المؤمنین در قیامت تماشاییه، یعنی با همه سختی ها و مشکلات قیامت می ارزه که انسان بره اونجا ببینه که اینها چه پاسخی دارند. حالا اونهایی که علی را خانه نشین کردن به تعبیر حضرت سبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا ارات و راتی نهبا. من آقازاده علامه امینی یه روزی آمده بود منزل ما، خودش نقل کرد برا من، گفت پدرم در لندن که بیمارستان بود دیگه آخرین لحظه تون صداش در نمی آمد، دیدم لبهاش تکان می خوره. گوشم رو کنار لبهای پدرم بردم، گفتم شاید آبی چیزی می خواد. دیدم با خیلی صدای لرزان میگه پسرم من آرزو میکنم ای کاش خدای عالم از اول تا آخر دنیا به من عمر بده. خب من یه مقداری خندیدم، گفتم بابا حتما القدیر ناتمام مانده، میخوای القدیر رو تمام کنی؟ گفت نه پسرم، من از خدا میخوام از اول تا آخر دنیا به من عمر بده و بنشینم برای مظلومیت علی گریه کنم. البته یک دهه هم آقای امینی در بوشهر منبر رفته بود، بالای منبرم من نوارش رو گوش کردم، همین تعبیر رو داره، میگه مردم من یک آرزو دارم، خدا از اول تا آخر خلقت به من عمر بده بنشینم برای مظلومیت علی گریه کنم. و این قضیه واقعا حالا اونهایی که تو مباحث کلامی ولایی هستن میدانم. من برای خودم بارها اتفاق افتاده، خدا شاهده، بعضی از قضایایی رو میبینم دیگه توانایی مطالعه ندارم. کامپیوتر میبندم، میشینم، در میبندم، با صدای بلند هوک هوک گریه میکنم تا عقدم خالی میشه، بعد میام شروع میکنم کار کردن. یعنی انسان هر چه جلوتر میره عمیقتر بررسی میکنه. سوز دل علی ابن ابی طالب، آتش قلب علی ابن ابی طالب برای انسان بیشتر نمایان میشه که 25 سال زجر کشید، خون دل خورد. من گمونم دیگه از این تعبیر بالاتر نشه. خب انسان اگر یک خاشاکی به چشمش بیفته یا یه چیزی در گلوش گیر بکنه چه حالی براش رخ میده که میگه صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا ارا تراثی نهبا. یا نقل میکنن در جنگ صفین ابن عباس یک شب حنایی درست کرده بود، گفت یا علی محاسنت سفید شده، اگر بیایید ما حنا درست کردم خضاب کنید ریش مبارکتون رو. امیر المؤمنین فرمود ابن عباس نمیدانی ما هنوز عزادار فاطمه هستیم؟ شما برید قضیه صفین سال 37 هجری 38 هجری، یعنی بعد از گذشتن 25 سال هنوز امیر المؤمنین سلام الله علیه میگه ما عزادار فاطمه زهرا هستیم. حالا این بزرگوار چه کشیده نمیدانیم. سوال کردن آیا این در یک برگه یا چهار این اسناد و مدارک در اختیار طلاب قرار بگیریم؟ من فایل شما میگذاریم روی سایت ولیعصر، دوستان میتونن بردارن خودشون پرینت بگیرن. در خصوص اشتراکات شیعه و سنی در خصوص اهل بیت کتابهایی داریم، ما زیاد کتاب داریم، مخصوصا مرحوم برای شما عرض کنم الاحادیث فیروزآبادی رضوان الله تعالی کتابی داره 5 جلد فضائل الخمسه فی صحاح سته. ایشون آمده کل روایاتی که در صحاح سته در رابطه با فضائل اهل بیت هست ایشون جمع کرده، و بعد از اونم کتاب زیان در این زمینه نوشته شده. مرحوم القدیرم تمام اون مواردی که در رابطه با امیر المؤمنین هست آوردن. بله، در رابطه با این که حادثه قدیر یا اثبات ولایت امیر المؤمنین چه منابعی وجود دارد، ببینید با توجه به این که ما خب این حاضام این فضل ربی نزدیک 35 سال عمرمون تقریبا 90% تو این فاز ما گذراندیم و باز از توفیقات خدای عالم از باب یا مبتدعاً بالنعم قبل استحقاقها، من در خود عربستان سعودی بیش از 200 خورده جلسه با شخصیت‌های تراز اولشون بحث مناظره داشتم که مجموع اینا در 3 جلد چاپ شده، قصت العبار العاده. آنچه که بنده به دست آوردم بهترین کتاب برای شروع در امر ولایت امیرالمؤمنین کتاب المراجعات مرحوم شرف‌الدینه، کتاب روزه، و 90% کسانی که در این 50-60 سال اخیر از علمای اهل سنت اساتید دانشگاهاشون شیعه شدند به برکت المراجعات بوده. و در رابطه با شبهات ولایی هم تقریبا حالا بازم این حاضر من فضل ربی یکی از کتابهایی که اینها نوشتن در رد شیعه و قوی ترین کتاب 14 قرنه اصول مذهب شیعت الاثنی عشری، خدا روح آیت الله العظما فاضل لنکرانی رو شاد از شادتر کند. ایشون حدود 1 سال قبل از رحلتشون بنده را خواستن، فرمودن فلانی این کتاب خیلی نسبت به معتقدات شیعه شبهات زیادی مطرح کرده، 10 سال این کتاب چاپ شده، و نه حوزه و نه دانشگاه به این جواب ندادن. تعبیرشون این بود شما بیا آستین بالا بزن از جدت فاطمه زهرا دفاع کن، خودشون هم کمک میکنن. ما هم یک لجنه تشکیل دادیم، 8 سال هست کتاب، 3 جلد الان کتاب درسی دانشگاه مدینه است، یعنی قوی ترین و مفصل ترین کتاب ضد شیعی در طول این 14 قرنه. و ما هم 3 جلد جواب دادیم، جلد اول شبهات اینها در آیات ولایت، جلد دوم شبهات وهابیت در احادیث ولایت، جلد سوم شبهات اینها در موضوع حضرت مهدی ارواحنا فدا و توسل. البته ما دیگه به خاطر بعضی از مشکلات مالی دیگه متوقف کردیم، تقریبا شاید بگیم 20% شبهات شما در این 3 جلد جواب دادیم. و حالا ما که اطلاع داریم و بعضی از بزرگان مراجع مورد عنایت قرار دادن، ما را بزرگواری کردن، در رابطه با شبهات اینها به این شکل هنوز کسی یعنی نیامده، قطعا در آینده بهتر از این جواب خواهند داد با توجه به اینکه امکاناتی که الان ماها در اختیار داریم، خب علامه امینی نداشته، مرحوم شرف الدین نداشته، میر حامد حسین نداشته، قاضی نورالله ششتری نداشته، علامه امینی میخواست روی احادیث اهل سنت کار کنه، پا میشه میره 3 ماه 4 ماه در هندوستان روز 17-18 ساعت کتابها رو ورق میزنه مطالبی. الان ما کامپیوتر جلومون هست، الان همین نرم افزار مکتبه اهل بیت 400,000 جلد کتاب توشه. یک روایت شما میخواید ببینید یک دفعه 200 تا 300 تا مصدر به شما میده، که اگر شما یک خلاصه همکار 1,000,000 نفری نه 10,000,000 نفری هم داشته باشید، به اندازه یک کامپیوتر نمیتونن این دور کتاب ها رو ورق بزنند و این مصادر رو در اختیار شما قرار بدن. ولذا برای شما عرض کنم در آینده شاید تکمیل تر بشه این قضایا. بله برای شما عرض کنم چرا باید مناظره با عثمان الخمیس معلوم و امثاله که 25 جلسه طول بکرد میگرد وهابیت حرفی برای گفتن دارن در مناظره شکست نخوردن؟ نه اینطوری هم نیست عزیز من، همون عثمان الخمیس عبدالرحمن دمشقیه در مناظراتی که در شبکه المستقله داشتن با خفت از اونجا رفتن، با اینکه دوستان ما خب خیلی قوی برخورد نکردن، یعنی اولین بار بود دوستان ما مثل جناب دکتر عبدالزهرا از عراق آمد، آقای برای شما عرض کنم از دوستان دیگری که آمدن در جلسه های فاطمی و دیگران آقای دکتر موسوی از لندن، الحمدلله. البته اینجا یک لجنه ای بود در مرکز ابحاث عقایدی، یه شبهاتی که اونا مطرح میکردن یک گروه قوی اینجا کار میکرد و مطالب رو برای اونها ارسال میکردن. ولی خب الحمدلله عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، همین باعث شد که دیگه دوستان ما هم به فکر افتادن که در این زمینه کار بکنن. الان عدنان ارعور که تقریبا قوی تر از همه در شبکه المستقل ظاهر شد و 17 سال بود یک کتاز میدان بود، تقریبا سال گذشته با یکی از همین دوستان ما آقای ابوالقاسمی مناظره داشت، 20 دقیقه مناظره طول نکشید شکست خورد، فرار کرد. تمام سایت های اهل سنت نوشتن بر این که ارعور از ابوالقاسمی شکست خورد و اصلا برنامه‌ای که داشتن در شبکه صفا برای همیشه تعطیل کردن و الان جرأت نمی‌کنن بیان میدان. ما خودمون الان 13-14 سال داد می‌زنیم آقا بیایید برای مناظره، هیچ کدام حاضر نیستن بیان. همون عبدالرحمن عثمان الخمیس رو بنده خودم 50 بار از ایشون خواستم بیاد برای مناظره، تنها کسی که جواب داد اون عبدالله حیدری بود که یه مدتی در افغانستان شیعه میکش، بعد رفت پناهنده شد به عربستان سعودی، الان تو شبکه‌های وهابی منم میگه. خب ایشون گفت بله من حاضرم با فلانی مناظره کنم، موضوع معین کرد، بعد از موضوع تغییر پیدا کرد غیره، آخر اون مجریشون هاشمی گفت آقای حیدری این مناظره شما با فلانی چه شد؟ گفت آقا من از آقای قزوینی میترسم، از عکس آقای قزوینی هم میترسم. ما هم گفتیم بابا ما اسمن قزوینی هستیم ولی واقعی ما اهل سرزوار مشهدیم، ما ترس نداریم. گفتیم آقا شما از ما نمی ترسید، از منطق ما که برخواستی از منطق اهل بیت می ترسید، چون می دانید آمدنتان همان، شکست خوردنتون همان، پولهایی که براتون عربستان سعودی میگی جلوش گرفته میشه، موریت ها از شما دست بر میدارن، بعد دیگه تو ماهواره هم راه نمیدن بهتون. دیگه محترمانش این است که ما مناظره نمی کنیم و میترسیم. و خیلی جالب بود از عکس فلانی، با خود دیگه عکس ما که لولو خورد خورد که نیستیم که ما بترسید شما. الان ایه حالین از میان اینا ایشون آمد میدان، ایشون هم به این شکلی در رفت. تاریخ عزاداری به چه زمانی برمیگردد؟ عزاداری برای امام حسین یا عزاداری کلی؟ عزاداری برای امام حسین، برای شما عرض کنم، شاید برگردد به 300-400 سال قبل از شهادت حضرت سید شهدا. این رو عزیزان دقت بکنن. در رابطه با عزاداری برای امام حسین سلام الله علیه، ببینید این دیگه کتاب های اهل سنت بغیت طالب هست، مال ابن ندیم، که ایشون میگه ما امام مسجد بنی سلیم میگه ما رفته بودیم روم را که فتح کردیم، در کنیسه دیدیم که این شعر نوشته شده: کیف ترجو امت قتلت حسینا شفاعت جده یوم الحسابی. گفتیم این از چه زمانی شما این کنیسه را ساختید و این سنگ رو در اینجا گذاشتید؟ گفت قبل ان یخرج نبیکم به ستم اعام، 600 سال قبل از بعثت پیغمبر ما این کنیسه را ساختیم و این شعر در اینجا نوشته شده. یعنی این که ما در روایات داریم حضرت آدم برای سید الشهدا گریه کرد، حضرت ابراهیم گریه کرد، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت نوح، ما تمامش در منابع شیعه و بعضی هم در منابع اهل سنت آمده. اگر تاریخ ما عزاداری برای امام حسین طبق اینها به 600 سال قبل برمیگردد، اگر نه اصل عزاداری، عزاداری اولین عزاداری در تاریخ بشریت، عزاداری حضرت آدم و حوا بود برای فرزندشون، برای شما عرض کنم حابیل که توسط قابیل کشته شد، و همچنین باز خود شهادت در رابطه با شهادت امام حسین هم باز موارد متعددی داریم در منابع شیعه نه در سنی، که وقتی حضرت آدم خدا را قسم داد به نام رسول اکرم امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و حسن و حسین، عرضه داشت به جبرائیل که یا جبرائیل من نام همه را میبرم، خوشحال میشم و لذت میبرم و به نام آخری میرسم محزون میشم، چه رمزیه؟ بعد اولین روزه را حضرت جبرائیل خوانده و اولین عزاداری را برای امام حسین حضرت آدم و حوا داشتند. برای شما عرض کنم اصارت این جریان و حاکی از کارشناسان شبکه و ولایت بوده چیست؟ بله، یه فردیست به نام، برای شما عرض کنم، موسوی، کارشناس شبکه ولایت نبود. ما 3-4 جلسه ایشون آمدن در رابطه با طب در قرآن، چون ایشون رشتش طبابت بود، اینها در این زمینه بحثی داشتن و ما دیدیم به درد نمیخوره، برنامه‌اش کنسل کردیم. این قضیه هم برمیگرده به سال 89-90. بعد ایشون برای گرفتن دکتر رفت مالزی، اونجا برای شما عرض کنم وهابیا دیدن یک لقمه چرب نرمی سنیش کردن، بعدش هم کردن وهابی. از اون طرفم عربستان سعودی رفت، از مالزی آورد در امارات، الان تو شبکه‌های وهابی داره چرندیات میگه، طلبه‌ها را دعوت میکنه برای سنی شدن و غیره. این داستان ایشون کلاً این هست. بله، در رابطه با فرقه شیرازی ها چه کار بکنیم؟ ما در تبریز سپاه سال گذشته یک همایشی داشت، در اونجا من مفصل 1.5-2 ساعت در رابطه با تاریخ شیرازی ها و خطرات اینها و مسائل دیگری که داشتن من مفصل بحث کردم، رو سایت ولیعصر هم هست، دوستان میتونن برن ببینن. حالا عرض کردم اگر یک وقت لازم باشه جلسه خاصی هم در این زمینه باشه، من در خدمت دوستان هستم. چه راهکاری رو پیشنهاد میکنید جانم؟ ببینید، من معتقدم الگو برای ما مقام معظم رهبریه. ما نباید از ایشون جلو بیفتیم و نه عقب بمانیم. مادامی که ایشون به صراحتن چیزی بیان نکرده باشه، بنده به خودم اجازه نمیدم جلوتر از رهبری بیفتم. بعد آیان مراجع، اینها استوانه های ما هستند. اینها اگر چیزی گفتند، ما هم یک چیز را صد چیز میگیم، ولی مادامی که اینها چیزی نفرمودند، حتما مصالحی در کاره. البته بنده با اینها خیلی بودم، الان هم با بعضی هاشون میان میرن. خدایت الله یزدی یک دفعه من خواست گفت که شما با این سید جعفرشون صحبت کنید در رابطه با این دیوانه برادرش که در لندن هست، لا تا ایلات ردیف میکنه و برای شما اسلام یاسر حبیب، بلکه جلوی اینها را بگیرن. اونی که در لندن اصلا دین نداره، عقل نداره، دیوانه است اصلا، اون اصلا حسابش از اینها جدا هست. ما با اینا هم نزدیک دو سه جلسه دو سه ساعت هم صحبت کردیم و خدمت آقای یزدی عرض کردم اینها حق شنوی ندارن. یک چیزی را به عنوان عقیده خودشون قرار دادن و حاضر نیستن از عقیده خودشون برگردن. و اینها صراحتا این شهامت رو دارن، میگن آقا ما این جمهوری اسلامی رو اسلامی نمیدانیم، ولی مبارزه با این جمهوری را هم یا صلاح نمیدانیم یا شرعاً جایز نمیدانیم. خب اینها یک سال اومدن هفته برای شما عرض کنم وحدت رو هفته براءت اعلام کردن. در شوال 17 تا 18 تا شبکه در اختیارشون هست. ما یه جلسه داشتیم در تهران مال هیئت امنای بنیاد بین المللی قدیر، خدا بیامرزه، زیر نظر آیت الله خزعلی، آیت الله امامی کاشانی بود، آقای مهدوی، خیلی ها بودن. من بغل جناب آقای محمدی اولپایگانی رئیس محترم دفتر آقا کنار هم نشسته بودیم، صحبت شد. ایشون در اونجا مطرح کرد، گفت که از طرف آقا به این آقایان در اون پیام دادیم که آقا اگر میخواهید از این توطئه ها بکنید، این هفته براءت و غیره، جاتون ایران نیست، لطف کنید تشریف برید خارج از ایران، اونجا هر کاری خواستید انجام بدید. و بعد از اون هم در رسانه هاشون هفته براءت برای همیشه برچیده شد. تا الان که تقریبا 6 سال 7 سال از این قضیه میگذره، یک اولتیماتومی که از دفتر آقا داده شد از این دست برداشتن. و من معتقدم ما بتوانیم دشمن را به مخالف، مخالف را به بی‌تفاوت، بی‌تفاوت را به دوست مبدل کنیم. نیاییم کسی که برای شما عرض کنم بی‌تفاوت یک کاری کنیم، بریم برای شما عرض کنم به دومش دست بزنیم، به شاخش دست بزنیم، اون را به دشمن مبدل کنیم، این صلاح ما نیست. بله، ما یک سری خط قرمزهایی داریم. خط قرمزهای ما هر کجا به خطر بیفته، ما باید با شهامت بیاییم جلو. بنده خودم سال 90-91 آمریکا بودم، در خود لندن در همین جامعه اسلامی شیعیان سخنرانی داشتیم، تقریبا شاید به قول 500 متری 600 متری سازمان ملل بود. یه آقای اومد در رابطه با آقای کروبی گریه مطالبی گفت و منم همونجا خیلی با صراحت جواب دادم. دم یکی از این رفقای ما آمد گفت که آقای قزوینی میدانی کجا هستید یا نه؟ گفتم چطور؟ گفت سازمان ملل نزدیکی شماست، اینها برای شما عرض کنم زبان آدم رو از پشت گردنش میکشه. گفتم آقا اگر من در اینجا نتوانم از نظام جمهوری اسلامی دفاع بکنم، برای لای درز دیوار خوبم. این آقا شبهاتی مطرح کرد، منم دفاع کردم. اگر از نظر مقررات آمریکا کار من خلافه، میتونم طبق قانون با من برخورد کنم، گلایه هم نمی کنم از اینها. من به وظیفه هم عمل کردم، اونام به وظیفه عمل کنن. و حتی خیلی از آقایان معتقد بودن که ما را موقع برگشتن در فرودگاه نمیگذارن بیاییم. ما در سان فرانسیسکو که داشتیم برمیگشتیم 30-40 نفر از رفقای شیعه آمده بودن اونجا به استقبال ما، به مشایعت. بینم اکتفا نکردم، گفتم ما بعضی از افراد رو سوار هواپیما کردیم رفتیم خونمون، بعد FBI رب برای شما عرض کنم اینا رو از داخل هواپیما کشاند و آورد زندان. یک نفر را بلیط گرفتن براش از آمریکا آمد در امارات، چون ما برای شما عرض کنم بلیط یک سر ایران نبود، تا ما را سوار هواپیمای ایرانی کرد و برگشت رفت. خب ببینید خط قرمز ما به خطر بیفته، ما وظیفه‌مون دفاع کردنه، ولی دفاعی که فقولا له قولا لینا و قولو للناس حسنا، اینها باید ملاک باشه برای ما، نه با فوش و نه با اهانت و نه با توهین. ولی مادامی که خط قرمز را اینها مورد حمله قرار ندادن، ما نباید طور اینها را تحریک بکنیم که اینها شروع کنن برای شما عرض کنم به طرف خط قرمز ما بیان. بله در عراق چه کسی، علمای شیعه امامیه در عراق چه کسانی هستند؟ این سوالی نیست، میگه که مشخصی که در عراق علمای شیعه کاملا مشخص هستند، مراجع مشخص هست و غیره. و چه کسانی رو میشناسید؟ خب الان خود حضرت آیت العظما سیستانی هست و دیگر مراجع هستند و الان نجف عمدتاً دست اینهاست، کربلا دست اینهاست و غیره. بله تحلیل شما چیست؟ اینها الان عراق عمدتاً برای شما عرض کنم تابع آیت الله ما سیستانیه، با اینکه همین ماه رمضان همین سال که گذشت ایران عید فطرش برای شما عرض کنم یک روزی شد، نظر آیت الله سیستانی بود که اون عید نیست، عید فطر نیست. بعد خیلی از مراجع نجف هم نظرشون با ایران موافق بود، ولی مردم عراق طبق فتوای آیت الله العظما سیستانی عید کردن. سال گذشته اربعین ما اونجا بودیم، تفاوت داشت، تمام مردم عراق طبق فتوای آیت الله. الان محوریت در عراق آیت الله سیستانیه و ایشون هم الحق و الانصاف خیلی جانانه آمده میدان و مردانه هم بایستاده و در همین قضیه نوری مالکی، در همین قضیه اخیر هم ورود کرد، ورود خیلی عاقلانه کرد. حتی یکی از علمای بزرگ عربستان سعودی، الان اسمش یادم نیست، گفت اگر اهل سنت عراق دست آیت الله سیستانی پای ایشون رو ببوسن کم کردند، اگر رهنمودهای ایشون نبود بعد از قضیه انفجار حرمین شریفین شیعه ها سنی های عراق قتل عام می کردن. ولی آیت الله سیستانی جلوی این خونریزی اهل سنت رو در عراق گرفت. الله ای حال در رابطه با جریان شیعی در عراق، خب ما شیعه ها هر کجا که میریم آجاقا اختلاف با ما هست، اختلاف مثلا علمای شیعه چیز از ضروریات و بدیهیات است. ما خودمونم هر کجا رفتیم، افغانستان بودیم، هند بودیم، اروپا بودیم، ما دیم اختلافی که علمای شیعه با هم دارن اینا با وهابی ها ندارن. در آمریکا ما بودیم دیدیم علمای شیعه به جان هم افتادن. در برای شما عرض کنم لس آنجلس که ما بودیم اونجا شاید وهابی ها بالای 70 مرکز اسلامی و مسجد داشتن، شیعه ها 2 مسجد داشتن و تابعین این مسجد اونها را تکفیر میکردن، اونا اینا را تکفیر میکردن. دیگه این مشکل ما هست دیگه. در رابطه با صالح نجف‌آبادی، در رابطه با مطالبی، در رابطه با آیه تطهیر نقل میکنم. خب ایشون انحرافاتی در قضایا داشتن، بنده خودم هم مکاسب رو خدمت ایشون خواندم و جز مستشکلین ایشون بودم. در همون قضیه شهید جاوید هم ما مقاله های مختلفی نوشتیم، در سر درس با ایشون چندین جلسه درگیر شدم و ایشون رو فلانی این افرادی که با من مخالفن تنها کسی که مؤدبانه با من حرف میزنه تعبیرش این بود شما هستید، حرفتون رو حرفی که اونا میزنن میزنید ولی فوش نیست تو کلامتون. و ایشون رو ما به هیچ وجه به عنوان یک عالم شیعی 12 امامی به قول مستقیم در خط ولایت نمیدیم. حالا چی بوده ما نفهمیدیم از کجا سرچشمه گرفت که ایشون ابتدا اینطوری نبود، بعد حالا تحریکش کردن، غیره کردن، شهید جاوید را نوشت، برخورد حوزه هم با ایشون به نظر من، حالا شاید نظرم درست نباشه، برخورد صحیحی نبود. یعنی عرض کردم ما باید تلاش کنیم دشمن رو به مخالف، مخالف به بی‌طرف، بی‌طرف رو به دوست. ولی ما میاییم اگر یک کسی یک نقطه ضعفی داره به قدری به سرش میکوبیم، کلش میکوبیم، کمرش میکوبیم، کاری میکنیم اون جری بشه. وقتی که جری شد دیگه اونجا مثل مصطفی طباطبایی، مثل ابوالفضل برقعی. خب چی شد؟ برخورد نادرست حوزه. الان ابوالفضل برقعی شده برای وهابیت بود، مرتب صحبتاش علیه شیعه دارن تو شبکه‌هاشون مطرح میکنه. ولی زما تقاضام این از عزیزان، دست تک تک عزیزان رو من میبوسم. من زجر زیاد کشیدم، زجر زیاد از زمان قضایای دکتر شریعتی و قضایای دیگر تو این مسائل ما کم بیش بودیم. ولی من گلایم این هست که این و قولو للناس حسنا را میگیم عمل نمی کنیم. نمیگه قولا قولو للمؤمنین حسنا، لمن آمن و عمل است قولو للناس حسنا. شما ببینید ما در تاریخ بشریت فاسدتر از فرعون نداریم. برای اولین بار و آخرین بار میگه انا ربکم الاعلی، نه قبل از او کسی گفته نه بعد از او کسی گفته. اولین کسی است که میگه یا هامان ابن لیسر هم تا اونجایی که لعلی اتل اله موسی، برم خدای موسی رو با تیر بزنم. ولی شما ببینید وقتی خدای عالم مأموریت میده به حضرت موسی و هارون برن، اول و بسم الله الرحمن الرحیم آقای موسی آقای هارون فقولا له قولا لینا چرا لعله یتذکر و یخشا. خب با تندی ها با فحش هامون کجا رو فرض کردیم؟ خب شما الان این آقای الله یاری یا این یاسر الحبیبی نما فحش داده، کجا رو فرض کرده؟ خب شما حتما این کلیپ اسپایکر رو دیدید در همون هفته اولی که موسیل رو اینها گرفتن، 1700 نفر از بچه شیعه ها رو تو دانشکده افسری موسیل قتل عام کردن. کلیپش هست، گلوله میگذاره به شقیقش، میگه این انتقام توهینیست که یاسر الحبیب به عایشه کرده، آدا انتقام عایشه فی النار. من خودم کابل بودم، یکی از اساتید جناب آقای نوری خودش برای من نقل کرد، گفت ما با مینیبوس میامدیم مزار شریف، چند تا از طالبانی ها آمدن جلوی ماشین ما را گرفتن، دو تا از بچه شیعه ها را آوردن پایین جلوی زن بچهش، به قدر گلوله زدن بدنشون مثل لانه زنبور شد. یکی آمد تو ماشین گفت به شیخ الله یاری پیام بدید جواب توهینی که به ابوبکر عمر میکنه اینه. آیا این درسته؟ این صحیحه؟ خب اگر ما بیاییم با منطق صحیح بیاییم جلو، الان مثلا حالا بعضی از آقایان به ما خورده میگیرن که آقا شما یه مقداری با اهل سنت تعاملتون بیشتر، احترام بیشتر میکنید. الان ببینید من اتفاقا یک روزی موبایل میدادم خدمت جناب آقای محمدی گلپایگانی، خواند این پیامک رو، اشک و چشماش حلقه زد. بفرمایید اینم نتیجه برخورد خوب. سلام بر استاد عزیز کن برای شما، آره چند دقیقه شیعه شدم چون از قبیله باستاد تحقیقات من و شب عید قدیر همه یه قبیله که 500 نفر بودن شیعه شدن. خب کدام بهتره؟ ما یک جای بیام بگیم جناب ابو بکر این کارهای خلاف رو انجام داده، یک دفعه بگیم ابو بکر فلان فلان شده این کارها رو انجام داده. ما دنبال این هستیم که متائن اینها رو، اونطور که بنده در رسانه ها متائن خلفا رو گفتم، والله یک صدم من رو نه الله یاری گفته نه یاسر الحبیب گفته. ولی ما برای این که به قول تندش بگیریم اولش میگیم جناب فلان این جنایت رو مرتکب شده، جنابی که میاریم خلاصه این تندی و فشار این برق قوی رو میگیره و ما میخوام لعله یتذکر او یخشا. یا شما ببینید آقای رشیدی از ماموستاهای بزرگ اهل سنت سنندجه و چندین بار اومده در شبکه با ما بحث و جدل مناظره کرده، آخر میگه آقا من به حقانیت جانشینی حضرت علی ایمان قطعی آوردم. یکی از علمای بزرگ شرق کشور حوزه علمیه داره، 150 تا طلبه داره، من یک ساعت با ایشون بحث کردم. ایشون در اون جلسه هر چی که دهنش درآمد به من گفت. چند نفرم شاهد بودن و من برخوردم با ایشون خیلی دوستانه. ایشون بعد از 3 ماه به من زنگ زد گفت فلانی من میخوام بیام قم، میخوام چند نفر از بزرگان قمم باشن اونجا. من فهمیدم دیگه کار تمام شده. آمدن قم، آیت الله رضا شوبری زنجانی بنزل ما بود، آیت الله رضا سبحانی بود، آیت الله مقتدایی بود، آیت الله خزعلی هم بود. این 3 نفر هستن. ایشون آمد، فیلم هم داریم ما. حتی گفت ما فیلم هم اگر پخش کنید سنی ها منه می پوشن. گفت من جلسه که با فلانی داشتم و غیره، نتیجه برخورد دوستانه ایشان باعث من رفتم تحقیق کردم، بررسی کردم و احساس کردم مذهب شیعه حقه. و یک شب حضرت زهرا سلام الله علیها در خواب دیدم، من دعوت کرد به حرم امام رضا، رفتم اونجا هم همچه خوابی دیدم. آقایان شما شاهد باشید، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علی ولی الله. خب دیگه دوستانم گفتم که دیگه وقت تمام است و انشاءالله به قول خدا توفیق بده در جلسات دیگری هم که در خدمت بزرگواران باشیم انشاءالله ادامه بحث رو خواهیم داشت. اجازه بدید یک دعا هم بکنیم، قطعا این دعاها به اجابت میرسه. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی امام حسین و اصحابش و یارانش، فرج مولای ما بقیت الله الاعظم را هر چه سریعتر نزدیک بگردان. ما را از یاران مخلص و سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده. انقلاب ما را به انقلاب جهانیش متصل بفرما. خدمتگزاران به اسلام و قرآن و اهل بیت بالاخص مقام معظم رهبری موفق و معید بدار. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما. بر تمام بیماران، بیماران مورد نظر، احبیزادی ما هم در کما هستن انشاءالله عزیزان دعا بکنن. جوان هست و برایشون چون اولین بچهش تقریبا 1-2 ماه قبل به دنیا آمده، تصادفی کرده. امروز ما اونجا بودیم بیمارستان امام رضا، دکترها که تقریبا 90% ناامید بودن. خدایا به حق حضرت سید شهدا همه بیماران، بیماران مورد نظر رو شفای عادل کرم فرما. خدا به آبروی امام حسین حوائج همه، حوائج جمع ما را هم برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. هدیه بر راه پاک انبیا، اولیا، صدیقین، صالحین، شهدا، بلخص امام راحل صلوات خط بفرمایید.